موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
ساعت 2 بامداد. اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهانی صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو
صفر تا صد.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. من مانی حدادی هستم و با افتخار این شما و این 55 قسمت از مجله شنیداری صفر تا صد. صفر تا صد یه مجله تخصصی حوزه صنعت خودرویی که میتونید هر دوشنبه همین ساعت از رادیو اقتصاد شنوندش باشید. به علاوه این که میتونید از تارنمای رادیو اقتصاد و برنامه کاربردی ایران صدا هم اون رو به صورت زنده ببینیدش. قبل از معرفی بخش‌های مختلف صفر تا صد این هفته، از این دو راه برای ارتباط با ما استفاده کنید: سامان پیامکی 30036-37 و تلفن ثابت 22-65-25-25. و ما موضوع محوری صفر تا صد این هفتمون که موضوع کاملا به روزی هم هست، اون هم تأثیر هوش مصنوعی روی کاهش هزینه‌های تولید خودرو. توجه به این موضوع تو صفر تا صد این هفتمون با این بخش ها همراه خواهید بود. مثل همشه بخش اول ماشین باز با صبحان قالیباف هست که میپردازه به فناوری ها و رویکرد های نوین صنعت خودرو. صبحان اینجا توی استودیو داریم. خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار خودروی کشورمون و مثل همیشه یک خبر فوق‌العاده ویژه که سر فرصت بهش می‌پردازیم. بخش تحلیلی موضوع اصلی برنامه‌مون که با کارشناسان قرار هست روش خیلی مداقه بکنیم، اینجا توی استودیو همراه هستیم با جناب جواد علی پور صدری، کارشناس صنعت و بازار خودرو، و همچنین جناب روح الله محققی، رئیس انجمن صنفی هوش مصنوعی ایران. پس گزارشی صفر تا صد قسمت دیگه از صفر تا صد این هفته است. مثل همیشه کاری از سرکار خانم لیلا علاقمند و در نهایت بسته چراغ روشن هم که میپردازه به نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی، کاری از سرکار خانم مهدخت نعمت. ۳۰۳۶-۳۷-۲۶۵-۲۵-۲۵. تأثیر هوش مصنوعی روی کاهش هزینه های تولید خودرو، با ما همراه باشید.
روایت فناوری های صنعت خودرو. ماشین باز.
بخش اول ماشین باز، صبحانه قالیباف. صبحان کلن برنامه موضوع مربوط به خودته.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان و بینندگان برنامه. دیگه اثرات و حضور بالاخره میتونه این آیتم باشه دیگه. عرضم به خدمت شما که در رابطه با موضوع امروز که اصلا چجوری هوش مصنوعی باعث میشه که هزینه تولید کاهش پیدا بکنه، چیزی که الان داره اتفاق میفته، یعنی هم نسبت به رفتاری که الان دارن خودروسازا و شرکت‌ها از خودشون نشون میدن، هم نسبت به چیزی که حالا مطالعه شده، در تو سه لایه اصلی در واقع هوش مصنوعی داره مورد استفاده قرار میگیره. لایه اولش بحث طراحی و توسعه محصوله. خب همونطور که میدونید در گذشته حتما باید یه نسخه‌ای به صورت فیزیکی ساخته میشد، تست میشد، در صورت مشکل باید اصلاح میشد. همین موضوع باعث میشد یه هزینه قابل توجهی اون خودروساز، حالا قطعه ساز اون شرکت متحمل بشه و یه زمان زیادی هم بابت همین بخش میبرد. اتفاقی که الان داره میفته، خب هوش مصنوعی میتونه این هم پروسه رو از جنبه هزینش کاهش بده، هم از جنبه فرایان. مدت بله فرایند، مرسی، هم از جنبه هزینه این موضوع رو در واقع این فرایند رو کاهش بده، هم مدت زمانش رو. اتفاقی که افتاده یه شرکتی اومده با فولکس واگن، نمونه در واقع زندهشو خواستم مثال بزنم، همکاری کردن که نسخه هایی که قرار هستش که اول مورد تست قرار بگیره تا حالا بعدش به صورت تجاری سازی مورد استفاده قرار بگیره، از طریق هوش مصنوعی که تحت عنوان جنراتیو دیزاین در واقع مطرح هستش دارن.
ما هنوز توی لایه دویم درسته؟
جان نه، این لایه اوله، این تو لایه طراحی و توسعه محصول هستش. عرض کردم از این طریق میان در واقع اون قطعه رو یا اون نسخه‌ای که میخوان مورد بررسی قرار بدن رو میسازن. خب هم از جنبه مدت زمان اجراش به مراتب کاهش پیدا کرده و از طرفی هم این فرایند هزینه قابل توجهی رو باعث شده که بتونن این خودرو، یعنی این خودروساز تونسته صرفه جویی بکنه. مورد بعدی که لایه بعدی هست که به نظرم خیلی هم لایه مهمیه و اگر خاطرتون باشه ما توی یک قسمت در مورد نگهداری پیشبینانه از قطعات و تجهیزاتی که توی فرایند تولید خودرو مورد استفاده قرار میگیره صحبت کردیم، که مشخصا میخوام در مورد این موضوع توی استفاده از هوش مصنوعی تو قسمت تولید و خط مونتاژ صحبت بکنم.
خب صبحان، این ورودی این قسمت رو داشته باشیم. ما این بله. این قسمت قطعا با تو زیاد کار داریم. میخوایم یه فاصله بگیم بریم سراغ بخش خبرهامون. با ممنون باشیم. بریم سراغ خبرهای این هفته. خبر اول، داستان چک های برگشتی سایپا. انجمن قطع سازان صنایع همگن یک تو آخرین گزارششون اعلام کردن که خب وضعیت بحرانی هست و بدهی دارن و زیان انباشته و اون چیزایی که زیاد شنیدیم، بحران مالی خیلی عمیقی دارن. در نهایت گفتن که در یک قلم سایپا 11,000 میلیارد تومان چک برگشتی داره. من به نیابت از همه مردم، هم از انجمن، هم از سایپا عذرخواهی میکنیم بابت اینکه شما زیان دارید. ما تلاش میکنیم که اگه هر چقدر که قیمت خودتون بیشتر شد باز ما خریداری بکنی، فقط این شاهین ما رو بدیم. خبر دوم، آمار تلخ از توان خرید خودرو توسط مردم. یکی از رسانه‌های گزارش خیلی خوبی رو منتشر کرده بود در توبه اینکه توی سه بازه درآمدی هر کدوم از افراد، خانوارها، بعد از چه مدتی میتونن خودرو بخرن. و خیلی جالبه که الان ارزونترین خودروی کارخونه ما ساینای دنده‌ای با قیمت 469 میلیون تومان و اگر یک کارگر ساده با حقوق پایه وزارت کار که یک فرزندم داشته باشه بعد از حقوقش هم تقریبا 15 میلیون و 300 از عدد قطعیش هست، بعد از 31 ماه یعنی بعد از 2.5 سال میتونه این خودرو رو بخره. این خبر هیچ توضیحی نداره، خیلی تلخه. خب خبر بعدی، من که یه ذره تلخی قبلی رو یه ذره بشوره، خبر خارجی هست. یک کشوری، یکی از مدل‌های یکی از خودروسازا، نمیشه اسپورت دیگه، که کره‌ای هم هست رو 500,000 دستکش رو فراخوان داده به دلیل اینکه کمربندشون نمیشد سریع ببنده. 500 هزار دست و ما اینجا خودرو داریم که تصادف میکنه، پلاک جلو به پلاک عقب میچسبه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. اون خبری هم که میخوام سرش بیشتر صحبت بکنم، خبر چیز در واقع نگفته ای هم نیست، دو هفته اخیر داریم خیلی روش مانو میدیم، بحث تعرفه جدید واردات خودرو هست که گمرک ابلاغ کرده در صورتی که مجلس مخالفش بوده. میخوام سر این موضوع بیشتر با هم صحبت کنیم.
0 تا 100 مجله صنعت خودرو
3036 CF 2265 25 25. موضوع اصلی برامون تأثیر هوش مصنوعی روی کاهش هزینه تولید خودرو در ایران هست. این موضوع رو میخوام اینجا با هم بیشتر بررسیش بکنه. قبلش بریم سراغ یک بسته شنیداری و برگردیم.
هزینه های تولید و قیمت تمام شده بالا در صنعت معروف خودروسازی. در همین راستا صحبت های آقای آرمان خالقی دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت رو با هم بشنویم.
این موضوع برمیگرده اصلا به صنعت خودروسازی کشور. ما اصولا چیزی که همه داریم در صحبت میکنیم و فکر داریم میشنویم اینه که قیمت تمام شده خودرو در ایران، میخواد اتوبوس باشه، میخواد ماشین سنگین باشه، سبک، به دلایلی قیمت تمام شده شون تو کشور ما به نسبت رقبای خارجیشون بالاست. خب این دلیل برمیگرده به تیراژ تولید خودرو که وجود داره، که تیراژ پایینه، غالبا وقتی تیراژ پایین باشه خودرو سازی قیمت تمام شده میره بالا، یا هزینه های مربوط به واردات قطعات و تجهیزاتی که مربوط به صنعت خودروه چون اینا بالا تعرفه هاش، یا هزینه های مترتبه که داریم، تحریم صنعت خودرو سازی ما، همه رو دست به دست داده که قیمت بالا بشه. موضوع بعدی بحث مدیریتیه و عدم بهره وری خودروسازهای ما هست. ما با یه تعداد خودروسازهای محدود تو کشور داریم که یک بازار تقریبا غیر رقابتی تو این موضوع وجود داره. فضا بسته است برای واردات، خیلی باز نیست، راحت نمیتونیم خودروهای خارجی وارد کشور بشیم. برای تقریبا یک بازار بسته انحصاری در اختیار خودروسازها هست.
صحبت‌های آقای آرمان خالقی دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت رو با هم شنیدیم. طی سال‌های اخیر هزینه‌های تولید خودرو به دلیل افزایش بهای مواد اولیه، دستمزد نیروی کار متخصص، پیچیدگی فناوری‌های نوین و استانداردهای سختگیرانه ایمنی و محیط زیست افزایش پیدا کرده. وابستگی به زنجیره تامین جهانی و نوسانات ارزی هم هزینه لوجستیک و ریسک تأخیر رو بالا برده و خودروسازان رو به سرمایه گذاری های پرهزینه برای تغییر خط تولید وادار کرده. حالا در چنین شرایطی هوش مصنوعی به عنوان ابزاری راهبردی برای کاهش هزینه ها نقش آفرینی میکنه. چطوری؟ با مجموعه ای از عوامل در طی تولید. مثلا در مرحله طراحی، الگوریتم های طراحی مولد قادرن صدها طرح جایگزین برای هر قطعه پیشنهاد بدن تا با حفظ استحکام وزن و مصرف مواد کاهش پیدا بکنه. شبیه سازی های پیشرفته مبتنی بر یادگیری ماشین هم تست های تصادف و ارزیابی های ایمنی رو با دقت بالا و بدون نیاز به نمونه سازی فیزیکی پرهزینه انجام میدن. یا حتی در خط تولید سیستم های نگهداری پیشبینانه با تحلیل داده های حسگرهای نصب شده روی ماشینالات خرابی های احتمالی رو قبل از وقوع شناسایی کرده و از توقف های اضطراری جلوگیری میکنن. ربات های مجهز به بینایی ماشین هم با دقتی بالا فرایند مونتاژ و جوشکاری رو کنترل میکنن و ضایعات و خطاها رو به حداقل میرسونن. هوش مصنوعی همچنین زنجیره تأمین رو متحول میکنه. مدل‌های یادگیری ماشین تقاضای بازار رو دقیق پیش بینی میکنن و با تنظیم تولید مناسب با نیاز واقعی هزینه‌های انبارداری رو هم کاهش میدن. سامانه‌های هوشمند مسیرهای حمل و نقل و زمانبندی تأمین مواد رو بهینه کرده و هزینه سوخت و تأخیر رو پایین میارن. در کنار همه این موارد تحلیل کلان داده‌های تولید و فروش به مدیران کمک میکنه بهترین تصمیم رو در خرید مواد اولیه، زمانبندی تولید و قیمت گذاری بگیرن. تجربه شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا نشون میده که به کارگیری هوش مصنوعی در این حوزه‌ها میتونه میلیون‌ها دلار صرفه‌جویی سالانه به همراه داشته باشه. بنابراین ترکیب داده‌های دقیق، سرمایه‌گذاری مرحله‌ای در فناوری و آموزش نیروی انسانی کلید بهره‌برداری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و کاهش پایدار هزینه‌های تولید در صنعت خودروسازیه. با همه این مواردی که گفته شد، آیا تا به حال به این موضوع فکر کردیم که چطوری از هوش مصنوعی برای کاهش هزینه‌های تولید در صنعت خودروسازی بهره بگیریم؟
خیلی ممنونم از خانم پیراسته برای این گزارش شنیداری. اینجا توی استدیوهای محققی هم به ما اضافه شدن. جا محققی عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما. موضوع اصلی برنامه‌مون همونطور که متوجه شدین تأثیر هوش مصنوعی تمرکز روی صنعت خودرو هست، اینکه چطور میتونه هزینه های تولید رو کاهش بده و میخوایم مثال‌های عینیش رو هم بشنویم از زبان شما. در خدمت شما.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده‌ها و بیننده‌های محترم. دست روی نقطه خیلی حساسی گذاشتیم و پس هوش مصنوعی و کاربرد. شاید الان شنونده ها و بیننده های ما میدونن که هوش مصنوعی خیلی سر صدا کرده، مثل یک بچه نوزادی که وارد صنعت شده از لحاظ کاربرد. و مهمترین قسمتی که ما میخوایم دست بذاریم به صنعت خود رو، یک صنعت یا یک محصول استراتژیکی که بیشتر توی کشورها به عنوان یکی از شاخص های رشد کشور شاید معرفی بشه. اول اگر ما بیایم یک بخشی از هوش مصنوعی رو بشناسیم که هوش مصنوعی داره کجاها میشینه و خودش رو نشون میده، میتونیم در صنعت خودرو جاهایی رو بشناسیم و چند تا کشورم با هم مقایسه بکنیم ببینیم تو این پارامترها چی کار کردن. هوش مصنوعی به صورت کلی یک ابزاره، علم نیست، یک ماشین نیست، یک به اصطلاح نوآوری آنچنانی نیست، مثل ابزار یک ابزاریست. قبلا با یه آچارهای با انبردست و کارا رو انجام میدادیم، الان شده آچارهای برقی یا شارژی که کارا راحت کرده. این یک. دو، این ابزار یک سری ویژگی هایی به من میده به صورت کلان و به صورت خیلی سریع. میتونه خیلی از پارامترها و داده ها رو با هم دیگه ببینه، محاسبه کنه و خروجی بده. دو، در کنار سرعت و قدرتش در پوشش داده ها، یک سرعت بهره‌وری یا سرعت تصمیم گیری سریع بعد از پردازش رو داره. و یه قسمت دیگه، یه بخشی از توانایی های انسان که در یک سری جاها محدود هست، مثل در نظر گرفتن همه پارامترها یا همه کانال های ورودی داده ها، هوش مصنوعی خیلی راحت میتونه اینا رو توسعه بده.
خب حتی احساسات که شاید
بله 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 حتی بو و الان تا توی سیستم صنایع غذایی داره استفاده میشه توی کشور که بو رو دارن توسط هوش مصنوعی از روی عکس غذا دارن تولید میکنن. حالا بخوام بیام تو خود رو یواشا هول بدیم بر. در یک صنعت یا در یک روال یک گلوگاه هایی هست که این گلوگاه ها مبحث زمان، یعنی بازه زمانی انجام یک کار، مبحث انتخاب بین یک یا چند پارامتر یا عملیات توسط انسان برای انجام کار. سه، در نظر گرفتن شرایط حاکم بر آن انتخاب و آن زمان. اینها تأثیر میذاره روی چه عددی؟ هزینه یا کاست. حالا ما در یه جا میگن کاست. کاست فقط ریال نیست، کاست فقط تومن نیست، پس این موارد زیست محیطی رو داره.
خیلی مشتاقم که این یک مقدمه خیلی هیجان انگیز بود برای یه سری مصداق‌ها که الان بدونیم که واقعا توی خط تولید
چی خط تولید ما داره چی می‌گذره. من می‌خوام یک داستانی رو بگم. من الان نباید دوباره اسم نمیبرم، دیدم شما اسم نمیبرید. من نباید خودم رو با ایکس ایگرگ زد مقایسه کنم. من ایران هستم، یک سری ویژگی‌های خیلی خوب دارم، یک پتانسیل‌هایی دارم و یک سری نیازهایی دارم. صنعت خودروسازی من نیاز داره، یک سری نیازها. اینا رو عرض کنم سریع برسم به اصل مطلب. پس هوش مصنوعی تو این گلوگاه ها نشست، هزینه رو بیاره پایین، هزینه زمان، هزینه کیفیت و هزینه ریال، قرار اینا رو شناسایی کنه بیاره پایین. خب اینا کجا هست؟ تو قسمت طراحی، که چه چیزی رو چطوری طراحی کنه که من اگر قرار پیچ شماره 10 رو باز کنم، از 1 تا 9 که نیاز به باز کردن نداره باز نکنم که برسم به 10. هوش مصنوعی این رو طراحی میکنه که 10 هم در دسترس باشه. خیلی ساده میخوام بگم. مبحث مونتاژ یعنی در یک جاهایی در یک بخشهایی نیاز نیست انسان درگیر بشه با اون سختی خودشون، هزینه مونتاژ رو متقبل بشه، هزینه مونتاژ رو میاره پایین موش مصنوعی با طراحی خاص خودشه که داره. تو بخش پیشبینی های لازم برای نگهداری بعد از تولید، هوش مصنوعی بازم همین یک پیچ رو من مثال زدم ولی اینجا میره تو این قالب، پیشبینی بکنه که چه قطعاتی در کجاها و در چه زمانی دچار خرابی میشه و اونا رو بذاره دم دست. اینا رو اون میتونه محاسبه کنه. من انسان اگر بخوام بشینم محاسبه کنم زمان بره، دانش کافیشو ندارم، زمان کافیشو ندارم. یا در قسمت مدیریت زنجیره تأمین، بحث مدیریت زنجیره تأمین، ما یک حالا به سن ما قد میده پیرمردا، سال 73-74 بود در مورد صنعت خودرو، مربوط به صنعت خودرو مثال میزنم، یک فیلمی بود به نام هدف گم شده تو ایران ساخته شد، دقیقا صنعت خودرو رو مثال زده بود که در یک بازه زمانی چه چیزی را تولید کند که در یک بازه زمانی دیگری هزینه ها بیاد پایین، کیفیت بره بالا، شرکت ورشکست نشه. تعیین استراتژی ها و برنامه ریزی برای تولید یا همون زنجیره تامین توسط هوش مصنوعی اتفاق میفته. و نکته آخر طراحی محصول، شبیه سازی و محیط های تست هست که الان ما شاید توی ایران بگیم خیلی راحت تست کردن ماشین ها در ابعاد مختلف، ولی ممکنه برای ماشین های خیلی گرون قیمت خارجی مقرون به صرفه نباشه.
بله.
ماشین هایی که کلا 20 تا در سال تولید میکنن، حالا اسم نمیبرم، اینها رو هوش مصنوعی میتواند برود جلو.
بسیار عالی.
تا بریم اگر فرصت نیست بخش بعدی بگم ما الان چی میخوایم
و باید چیکار بکنیم
و کشورهای دیگه چی دارن.
بسیار عالی. جام علی پور، بحث رو میخوایم با شما ادامه بدیم، یه ذره بیایم توی خط تولید، بریم توی کارخونه. دیگه الان تقریبا همه مطمئن هستیم و میبینیم که چقدر هوش مصنوعی خوبه، چقدر ساده است و چقدر میتونه کارها رو سریع و کم هزینه بکنه. چی کار بکنیم که این دوتا ابزار و سازوکار رو به هم متصل بکنیم و چرا متصل نشده تا حالا؟ در خدمت شما.
به نام خدا. سلام خدمت شما و شنونده ها و احتمالاً بیننده های برنامه. ببینید، عرضم به حضورتون که در خودروسازی ایران، خب ما اول باید ببینیم که اصلا خودروسازیمون در کجای جهان قرار گرفته تا بعد بیایم با موضوع جدیدی، با موضوع بروزی مثل هوش مصنوعی اون رو تلفیق کنیم. متاسفانه این چیزی که من قبلا هم دو برنامه خدمت خود شما بودم عرض کردم، بله، خودروسازی ما هنوز خیلی فاصله داره در داشتن یک سری امکانات اولیه. خب حالا میتونیم، شاید تا حالا که نتونستیم، شاید بتونیم چند پله یکی بکنیم و بیایم به جایی برسیم که بگیم الان هوش مصنوعی رو تزریق میکنیم تو خودروسازی. اما چند تا چیز رو هم در نظر بگیریم. خیلی قبل از اینکه بحث هوش مصنوعی بیاد، من خودم تو خودروسازی های مختلف که بودم، ربات ها داشتن تو خطوط تولید ایران هم کار میکردن به نوعی. شاید اون موقع اسمش هوش مصنوعی نبود، شاید به این تکمیلی الان نبود که قطعا همینطوره. این ربات ها داشتن کار میکردن و به خصوص تو خطوط بدن سازی، در واقع کارهای جوشکاری و نقطه زنی و رنگ پاشی و ارزم به حضور شما که اینها رو انجام میدادن.
خب الان هم فکر میکنم همون کار رو میکنن،
یعنی الان هم همون کار رو میکنن. دقیقا الان هم همون کار رو میکنن. من نکته ای که میخواستم عرض کنم همینه. ببینید، ما یه جایی بودیم، هنوز هم همون جایی، یعنی یه سری ربات داشتیم، یه سری تجهیزات داشتیم. من خاطرم از اون موقع بعضی هاشون هم بسیار گران قیمت تهیه شدن و به روز بودن کامل.
بله.
به طوری که وقتی که اون خودروساز آلمانی خواست تو ایران خودروشو مونتاژ کنه، اومد خط رنگ ما رو دید، خط رنگ ایران خودرو رو دید.
بله.
و اعلام کرد که من بدنهامو بدون رنگ میارم اینجا، میتونیم تو این خط رنگ رنگش کنیم. این موضوع آلمان چند سال قبل. دوستان از آدرسایی که میدیم احتمالا متوجه میشن که حالا کیو میگیم، کی میگیم.
مرسدس.
بله. مرسدس حجم اندکی اینجا ساخته. بله. شد با استاندارد مرسدس آلمان. بله. خب مرسدس اومد و خط دوی ایران خودرو رو، خط رنگ شماره دوی ایران خودرو رو تایید کرد برای پوشش ماشین‌هاش با تمام سختگیری هایی که داره. منظور میخوام بگم که خب الان هم همون جایی، الان هم اگر چیز باشه ما همونیم، همونو میتونیم تولید کنیم، ولی باید ببینیم که آیا خودروهایی که مثلا الان، حالا دیگه از من نشنیده بگیرید، الان مثلا BMW خودروی تولید کرده که
با خارجی آقا اونجوری مشکل نداره،
خب رنگش تغییر میکنه به خاطر در واقع سیستم های برقی در واقع خیلی ساده بگم الکتریکی که تو این رنگ هست، این رنگ سری چیزای مثبت و منفی داره که میتونه رنگو تغییر بده.
من یه پرانتز کوتاه باز کنم، هم آقای محققی اشاره کرده هم شما، ما این موضوعات فناوران توی بخش ماشین باز یعنی رفته بودیم و حیرتامونو تو برنامه قبلی کرده بودیم و خیلی هم عجیب بود. حالا میخوام یه ذره عمیق بشیم.
خب همین عرض کنم، ببینید
نمیشه الان ما این کارو بکنیم. یعنی سوال من هست که الان خیلی دوریم این دوتا موضوع از هم. خب اون موقع آوردن ربات‌ها واقعا یک سخت افزاری میخواست، یک لوجستیکی میخواست، یک خریدی میخواست. الان برای هوش مصنوعی واقعا نیاز به همچین چیزی داریم؟ اون شایبه رو بگم مقاومتی وجود داره که این کار نشه یا نه اساسا؟
من میگم هست.
هست
به نظر من یک مقاومت اصلی هست و اون مقاومت تعدیل نیروی انسانیه. ببینید حالا ببخشید من یه مقداری البته استاد کار اینجا هستن، من دیگه اصلا راجع به هوش مصنوعی نمیتونم حرف بزنم، من یه خود خودرویش میکنم. ببینید سال هاست که خودرو سازی ما زیانده است. الان فرمودید 11000 میلیارد فقط سایپا مثلا چک داره دست ما، چک برگشت خورده. خب شما بیاید ببینید که یعنی بیاین ببینیم که ما کجا این باز دوباره خودروسازی ها کجا، ما با چند نفر پرسنل و با چه حجم امکانات چند تا خودرو تولید میکنیم، با چه کیفیتی، با چه تکنولوژی، اونا با چه حجم و با چه تعداد نفری شدن. پس ما این رو بدون اینکه هوش مصنوعی بخواد بیاد جلو همیشه در مقابلش ترمز و مقاومت بوده. آقا ایکس هزار نفر نیروی انسانی رو من کجا میخوام، چیکارشون میخوام بکنم؟ پس باید به اینها به قولی حقوق بدیم، ارتزاق اینها رو باید داشته باشیم. خب حالا قیمت ماشین گرون در میاد دیگه، هزار یک چیزم بهش میده. پس یکی از مقاومت ها همینه. خب بحثای دیگه مقاومتی که نه، شاید بگم ترمز هایی که جلوی راهمون هست، بحث تحریم هاست. به هر صورت برای وارد کردن های تکی مثل یعنی دسترسی به سیستم های کلی تکنولوژی پیشرفته های تکی مثل هوش مصنوعی، ما نیاز به یک سری ارتباطات با شرکت های پیشروی دنیا، با کسایی که تست کردن، یک بار تست کردن رد شده. ببینید من این مثالو همیشه میزنم، گذشته از اینکه گالیله یه بار رفت اون بالا دو تا وزنه رو انداخت پایین گفت آقا سبک سنگین فرقی نداره با هم میرسن، ما هر دفعه رو هر صنعتی میخوایم هر کاری کنیم دوباره خودمون میریم اون بالا میگیم حالا بذار من بندازم، شاید این دفعه فرق کرد.
بزر.
الان گذشته از اینکه ما بخوایم حتی تو هوش مصنوعی بازم عرض میکنم استاد کار اینجا نشستن، ما بخوایم حالا بگیم حالا بذار خودمون اینشو امتحان کنیم اونشو امتحان کنیم، نه. پس این تحریم ها هم برای ما یک مزاحمتی ایجاد کردن که نمیذارن کارمونو بکنیم. خب و حالا من موضوع سومی که به ذهنم میرسه الان و بهش اضافه میکنم، یه موضوع دیگرش هم این هستش که شاید از افراد به اصطلاح دانشمند، بچه های نخبه و افراد توانمندی هم که هستن متاسفانه نمیتونیم به درستی استفاده کنیم، یا بعضا کوچ میکنن یا دفعشون میکنیم یا بهشون فرصت نمیدیم. خودروسازها، من توی یکی از برنامه‌هایی که اتفاقا تو همین رادیو بود به دوستان مدیران خودروسازی گفتم که شما فکر نکنید چون پشت میز مدیریت خودروسازی نشستید همه چیز رو راجع به خودروسازی میدونید، نه اینطوری نیست، اون میز شماست که به شما اون پوزیشن رو داده.
یا بمونه چون معمولا 4 ماه 5 ماه 6 ماه میمونه.
آره آره. و خب تو همون جایگاه همین افراد بعضن ترمزهایی هستن که افراد نخبه رو نمیذارن بیان، کما اینکه الان داریم کسانی که در بزرگترین خودروسازی های جهان، من به اسم بهتون میگم، اینجا شرکت های داخلی حتی طرحاشون رو نپذیرفتن، طرحای
خیلی متشکرم
صنعت خودروییشون رو، و الان دارن تو بزرگترین خودروسازی های دنیا تیم های طراحی رو طراحی.
خیلی متشکرم، ممنونم. صبحم میخوام برگردیم، یه سوالی دارم ازت بپرسم، یه فاصله بگیریم دوباره برمیگردیم با صبحان قالیباف.
صفر تا صد
3036-37-22-65-25-25 تأثیر هوش مصنوعی روی کاهش هزینه‌های تولید خودرو. صبحان میدونم که یه چیزی آماده کردی، یه ذره بحث و یه ذره جهانی ترش بکنیم، ببینیم که هوش مصنوعی تو دنیا داره چیکار میکنه، یه ذره خودرویی تر به زبان جهان برای ما بگو.
ببینید ما الان توی خودروسازی هایی که تو دنیا دارن فعالیت میکنن از هوش مصنوعی، حالا نسبت به نیازمندی هاشون و نسبت به در واقع اون برنامه ریزی که دارن استفاده میکنن. یه نکته ای که هست اینه که هوش مصنوعی در دنیا هم برای استفاده در صنعت خودرو هم تازگی داره، یعنی فقط این موضوع برای ما نیست که تازگی داره، برای اون هم تازه است. حالا شاید بتونیم بگیم که ده گام البته فاصله دارن با ما، یعنی 10 گام از ما جلوتر هستن.
10 گام چقده؟
حالا دیگه باید خیلی دیگه با جزئیات بشینیم حساب کتاب بکنیم، ولی نکته ای که هست اینه که در یک مقیاسی در واقع اومدن از این هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن. من اون لایه هایی که عرض کردم خدمتتون که تا لایه دومش بود و لایه سومم